بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 195 سطر 10 و الاستبصار و طلب و تبصر به نور البصیره و سعی فی تحقق جلیت الامر للاعتبار به کل ما یعتبر به. بحثمون در تذکر بود که یکی از مقامات عرفانی است. بعد از اینکه بیان کردند که تذکر فوق تفکر است، خواستن مبناهای تذکر رو ذکر کنند که تذکر بر چه چیزهایی بنا شده، یا به عبارت دیگر عوامل تذکر چه چیزهایی هستند. به عبارت بهتر، انسان دارای چه چیزی باشد که او را به مقام تذکر برساند؟ گفتم سه چیز. یکی این که اگر او را موعظه کردند، چه موعظه؟ موعظه تبشیری باشد که او را بشارت بدهند به یه امری که به اون امر امید دارد، و چه موعظه؟ موعظه انذاری باشد که او را پرهیز بدهند از کاری که منشأ عذاب می شود. در هر دو صورت روحیه پذیرندگی داشته باشه که اون موعظه تبشیری یا موعظه انذاری رو بپذیره. این چنین شخصی می تواند موفق شود به تذکر. این یکی از مبناهای تذکر بود که ما در جلسه گذشته مطرحش کردیم و توضیحش دادیم. دو تا مبنای دیگه هم هست که در این جلسه باید توضیح داده بشه. یکی استبصار العبره بود که میخوام الان توضیحش بدیم، و بعدن هم ظفر به ثمره فکره بود که اینو بعدن انشاءالله مطرحش میکنیم. اما استبصار العبره، انسان وقتی متولد میشه بصرش بالفعل فعالیت میکنه، ولی بصیرتش در حد قوه موجوده. این شخص اگر بخواد بصیرتش بالفعل بشه، باید سعی کنه، تلاش کنه تا بالاخره این بصیرت پدید بیاد. وقتی که بصیرتش بالفعل شد، آنچرا که باعث عبرته، آنچه را که باعث عبرته میابه و عبرت میگیره. این چنین نیست که از اون اموری که مایه عبرتند بی تفاوت رد بشه. چرا؟ چون بصیرتش برای عبرت گرفتن فعال شده. همونطور که اگر چشمش به چیزی بیفته اون چشم رو میبینه، اون چی رو میبینه، همچنین اگر بصیرتش متوجه یه امر عبرت انگیزی بشه، از اون امر عبرت میگیره. حالا چه اون امر باعث رستگاری باشد، چه اون امر باعث سقوط باشه. افرادی رو ملاحظه میکنه که رستگار شدن، از کار اونها عبرت میگیره و سعی میکنه که خودش کار اونها رو انجام بده، تا اینکه همونطور که صاحبان اون کار رستگار شدن، خودش هم رستگار بشه. و گاهی هم توجه میکنه به کسانی که سقوط کردن و متوجه میشه که عامل سقوطشون چی بوده، بصیرتش و اون وسیله‌ای که او را به سمت عبرت گرفتن سوق میده بهش حکم میکنه که تو از این کاری که او کرد پرهیز کن تا مثل او به سقوط گرفتار نشی. مثلا به مؤمن آل فرعون توجه میکنه، یا به اون حبیب نجار که در سوره یاسین داستانش مطرح شده توجه میکنه، میبینه اینها چگونه به سعادت رسیدند، سعی میکنه که از کار اونها عبرت بگیره و نسبت به کار اونها از کار اونها تقلید کنه و به درجاتی که اونها رسیدن تا حد امکان برسه. باز به بلعم باور توجه میکنه که چگونه از اون مقام رفیع سقوط کرد و جهنمی شد، فکر میکنه که او چگونه شد که به این روز افتاد، سعی میکنه که عبرت بگیره و کار او رو انجام نده و مثل او گرفتار عذاب نشه. پس دومین چیزی که منشأ تذکر انسان میشه همین فعال شدن بصیرتشه، اون بصیرتی که از کار دیگران و از اتفاقاتی که در جهان افتاده عبرت میگیره. حالا چه عبرت میگیره برای تحریک شدن به سمت عمل، چه عبرت میگیره برای تحریک شدن به سمت ترک، در هر دو حال عبرته و این عبرت به توسط بصیرته. پس انسان باید سعی کنه که بصیرتش رو فعال کنه تا به دومین عامل تذکر که استبصاره برسه. این توضیح دومین عامل بود. حالا سومین عامل هم ارشدم بعدا عرض میکنه. صفحه 195 سطر 10. ولی استبصار که دومین عامل بود برای تذکر، توضیحش اینه: طلب و تبصر به نور البصیره. انسان طلب کند که قدرت دید پیدا کند به نور بصیرت. قدرت دید به نور بصر رو از همون ابتدای خلقتش اگر نابینا نباشد دارد. قدرت دید به نور بصیرت رو باید کسب کند، تلاش کنه که این قدرت دید براش حاصل بشه. ولی استبصار طلب و تبصر به نور البصیره، طلب میکند که بینا شود با نور بصیرت و از نور بصیرت بتواند استفاده کنه، یعنی نور بصیرت رو که بالقوه دارد بالفعل کند تا این نور بصیرت به هر جا افتاد او بصیرتش به عبرت گرفتن وادارش کنه. همونطور که بصر، نور بصر وقتی به یه شی میفته، ما اون شی رو میبینیم، نور بصیرت هم وقتی به اون اشیای عبرت انگیز میفته ما عبرت میگیریم. و سعی فی تحقق جلیت الامر، این عطف بر طلبه، طلب کند که با نور بصیرت بینا شود و سعی کند که جلیت الامر رو برای خودش تحقق دهد. جلیه به معنی امر روشنه، جلیت الامر یعنی حقیقت مطلب به روشنی. سعی کند که حقیقت اشیا رو به روشنی بیابد. وقتی حقیقت اشیا رو به روشنی یافت، موقع عبرت براش فراهم میشه، موقعیت عبرت براش فراهم میشه. انسان در صورتی که به اشیا توجه کنه، وقتی که فقط ظاهر اشیا رو ببینه عبرت نمیگیره. باید جلیت الامر یعنی اون امر روشن، اون واقعیت امر براش روشن بشه. وقتی واقعیت امر براش روشن شد عبرت میگیره، چون ظاهر شی ممکنه عبرت انگیز نباشه ولی باطنش عبرت انگیز باشه. انسان استبصارش به این است که سعی کند که جلیت الامر رو در خودش محقق کند، یعنی حقیقت آشکار اشیا رو بیابد تا از این حقیقت آشکار بتونه عبرت بگیره. لل اعتبار متعلق است به طلب و سعی هر دو. چرا طلب کند نور بصیرت رو؟ چرا سعی کند در کشف حقایق اشیا؟ لل اعتبار، تا بتونه عبرت بگیره، اعتبار بگیره، عبرت بگیره به کل ما یعتبر به، به هر چیزی که قابل عبرت گرفتن هست. شاید همه اشیا قابل عبرت گرفتن باشند، ولی خب بعض اشیا عبرتشون اینطور نیست که به ما عملی رو بیاموزد. مثلا فرض کنید که خداوند این جسم رو خلق کرده و قدرتش از این جسم فهمیده میشه، عالم بودنش از این جسم فهمیده میشه، من عبرت میگیرم به این معنا که لحاظ میکنم قدرت خدا رو. عبرت یعنی لحاظ کردن، لحاظ میکنم قدرت خدا رو، لحاظ میکنم علم خدا رو. این شاید خیلی محرک نباشه، اینم عبرت انگیزه، اما خیلی محرک نیست. ولی اتفاقاتی که میفته اونا دیگه مایوتوروبه هستن. اتفاق میفته یه آدمی رو میبینیم به چه درجات علمی و عملی رسید و بعدم از عاقبتش گاهی آگاه میشیم، میبینیم به چه درجات عالی خدا نائلش کرد. خب این یه جور عبرت گرفتن. یکی دیگه سقوط کرد، اینم عبرت گرفتنه، ما عبرت میگیریم. اتفاقات چیزهایی هستن که یوتبرو بها. معتقدیم به همه چی میشه عبرت گرفت، ولی اونی که محرک ما به سمت عمل یا به سمت ترکه، عبرت گرفتن از این اتفاقاته، نه عبرت گرفتن از اون مخلوقات. اون مخلوقات هم منشأ عبرتن، ولی ما رو متوجه مثلا قدرت خدا میکنن، متوجه علم خدا میکنن. اگرچه این توجه هم این نوعی در اعمال ما دخالت داره، ولی دخالتش دخالت مستقیم نیست. اون عبرتی که من از اتفاقات میگیرم، اینا مستقیما در اعمال من دخالت میکنن، یعنی منو وادار میکنن به عمل یا وادار میکنن به ترک. ما یوتبروبه مختص کرده اون مورد بصیرت رو مختص کرده به عمومی، در حالی که هر چقدر مورد بصیرت مختص نیست، همه اشیا متعلق بصیرت قرار میگیرن و همه هم یه جور عبرتی توشون هست. ولی ایشون اون عبرت ها منظورش نبوده، عبرتی که ما از اتفاقات میگیریم منظورش بوده. اسم اونا رو گفته مایوتبروبه، اتفاقات رو گفته مایوتبروبه و گفته ما بصیرتمون رو منور میکنیم تا عبرت بگیریم از اموری که یوتبروبه. وقت مثال هم زده، از مثالش میفهمیم که ایشون مایوتبروبه رو خاص گرفته، نه اونطور که ما عرض کردیم عام گرفته باشه. که حال حبیب نجار در ترقی، خط بعد و حال بلعام ابن باورا و فرعون در تنزل. در ترقی حال حبیب نجار رو ببینه و عبرت بگیره، در تنزل حال بلعام باورا رو ببینه و عبرت بگیره. دو تا مثال داره میزنه، یک مثال برای ترقی، یک مثال برای تنزل، که هر دو عبرت انگیزند. که حال حبیب نجار صاحب یاسین، ایشون چون داستانش تو سوره یاسین آمده بهش میگن صاحب یاسین، یعنی اونی که توی یاسین داستانش آمده، که در پاورقی هم اشاره کرده به داستان. آیه ای که از سوره یاسین آورده ملاحظه میکنه. و مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون هم باز در قرآن اشاره به داستان شده، اونم در پاورقی اشاره کرده ملاحظه میکنه. عبرت میگیرد شخص از حال این دو نفر در چی؟ در طلب نجات و ثواب. یعنی این عبرت تحریک میکنه انسان رو که ما طلب کنیم نجات و ثواب رو و تحصیل کنیم سعادت و کمال رو. یعنی اگر کسی به حال این دو بزرگوار توجه کنه، این حالت براش پیش میاد که طلب کند نجات رو و تحصیل کند سعادت و کمال رو. این میشه استفسار، این میشه عبرت گرفتن، این میشه استفاده از نور بصیرت. و حاله عرض کردم عطف بر اون حالیست که در خط قبل آمده، گفتیم که حال حبیب نجار، حالا میگیم و حال بلعم ابن باورا و فرعون، که بازم در پاورقی به داستان بلعم باور اشاره شده. بلعم ابن باور گفته میشه صاحب اسم اعظم بود، در قوم موسی هم بود. وقتی حضرت موسی برای گرفتن الواح به کوه طور میره، این قوم موسی رو فریب میده. علت فریبش هم این بوده که امکانات فریب برش فراهم شده، آدم خوبی به ظاهر بوده ولی چون امکانات فریب دادن نداشته خوب بوده، اما در باطن آدم بدی بوده. وقتی امکانات فریب به دستش اومد، از این امکانات استفاده کرد. کسانی هستن علوم غریبه رو میخونن، خب به نظر میسه آدم خوبیه، وقتی علوم غریبه رو خوند امکانات بعضی تصرفات برش پیدا شد، میبینید در امور نابجا تصرف میکنه. این پیداست که عالم خوبی نبوده از اول، اونتا امکانات برش فراهم نبوده که بدیشو ظاهر کنه. ولی کسی میبینید نه، علوم غریبه رو میخونه تا آخر احتیاطشو داره و مواظبه که خطا نکنه. این نه، این آدم خوبی بوده، وسیله که بهش میدن برای که میتونست ازش سوء استفاده کنه سوء استفاده نمیکنه. بله، هم از کسانی بوده که تا وقتی خوب بوده که وسیله نداشته، وقتی وسیله اظهار باطنش دستش آمده، باطن بدش رو ظاهر کرده. ایشون وقتی که جبرئیل نازل میشه برای عذاب قوم فرعون، به ظاهر سوار یک مرکبی بوده. چون جبرئیل حکم نفس رو داره، نفس به هر بدنی تعلق بیرون بدن حی میشه، جبرئیل هم این چنین بوده، از هر خاکی که عبور میکرده خاک حی میشده. این رو بلعم باور متوجه شده، قبضه ای از زیر پای مرکب ایشون برمیداره، یعنی یه ذره یه مشت خاک، که این مشت خاک به خاطر عبور حضرت جبرئیل زنده شده. این مشت خاک رو می‌ریزه توی یک گوساله، هیکل گوساله‌ای که با طلا ساخته. این گوساله جون می‌گیره و شروع می‌کنه به صدا کردن. بعد او این گوساله رو به عنوان بت به بنی اسرائیل معرفی می‌کنه، میگه ببینید این حرف میزنه، با اینکه فلسه، حالا یه گوساله زنده نیست، گوساله فلسی. اونا فریب میخورند و عبادت میکنه گوساله رو، و بلعم باور هم از طریق گوساله بر اونها ریاست میکنه، همونی که تا حالا دنبالش بوده و وسیلهش رو نداشته. حالا وسیله رو پیدا کرده، باطن خرابش رو اظهار میکنه. وقتی این بلعم بعد از اینکه باطنش رو اظهار کرد، همونطور که در آیه هست، مبتلا میشه به سقوط و بعد هم بله این که من عرض کردم مال سامری بود، مال بلعم باور نبود. بلعم باور در کار حضرت موسی اخلال میکنه. اونی که من عرض کردم مال سامری بود، اشتباه هم به بلعم باور نسبت دادم. بلعم باور داستانش در این آیه قرآن آمده، اون هم همینطور سقوط کرد، به دنیا متوسل شد، حضرت موسی رو با اسم اعظمی که بلد بود نفرین کرد، و چون اسم اعظم تأثیر خودش رو میذاره، اخلالی در کار حضرت موسی کرد و باطن خراب خودش رو به این طریق ظاهر کرد. اونی که من عرض کردم داستان سامری بود، داستان باور. و فرعون و ابی جهل و عزرا بهم، یعنی انواع اینها، یعنی امثال اینها، عزرا یعنی امثال اینا، کسانی بودن که راه برای پیشرفتشون باز بود، ولی اونها بر اثر سوء باطنی که داشتن خودشون رو به سمت سقوط کشوندن و سقوط کردن. حالا انسان کار اینها و اتفاقاتی که بر اینها اتفاق افتاده ملاحظه میکنه و عبرت میگیره. عبرتی که از کار اینها میگیریم در چیست؟ فی الحذر عن الهلاک و العقاب. در مورد اون دو بزرگوار که حبیب نجار و مؤمن آل فرعون بود، بصیرتمون رو به کار گرفتیم و عبرت گرفتیم برای طلب نجات و تحصیل سعادت، در کار اینها دقت میکنیم، بصیرتمون رو به کار میگیریم، عبرت میگیریم برای حذر از هلاک و عقاب و خلاص از شقاوت و وبال. وبال همون بدبختی، شقاوت هم همونه. خب این قسم دوم از این امر دوم از سه امری بود که تذکر بر اون سه مبتنی بود. اینو توضیح دادیم، امر اول در جلسه قبل گفته شد، امر دوم الان. اما امر سوم، انسان از فکرش بهره ببرد و ثمره ای که فکر در اختیار اون میگذارد اون ثمره رو مورد استفاده قرار بده. ایشون میفهمد ثمره ای که فکر در اختیار ما میذاره دو قسمه، ثمره عملی و ثمره نظری. این دوتا رو در اختیار ما میذاره. ثمره عملی رو توضیح میده و اینکه چگونه این ثمره عملی از فکر حاصل میشود بیان میکنه. بعد به ثمره نظری میرسه، اونم بیان میکنه که چطوری با ما کمک میکنه و توضیح هم میده که چگونه این ثمره از نوع فکر حاصل میشود. هر دو ثمره فکرن، چگونه ثمره فکرن و چگونه ما رو کمک میکنن و متذکر میشن، هر دو بیان میشه. اما اون ثمره عملی، ما در اعمال و اخلاق که امور عملی هستند فکر میکنیم. و میابیم که بعض اعمال حسنن، بعض اعمال قبیح. همچنین بعض اخلاق ها سیئن، بعضی ها فضیلتن، بعضی ها رزیلتن، بعضی ها فضیلت. اینا رو با فکر خودمون میابیم. بعد ثمره فکر ما همینیست که عرض کردیم. ثمره فکر ما اینه که این کار بده یا خوبه، اون خلق خوبه یا بده. این ثمره کار ماست و ما از این ثمره استفاده میبریم. یعنی کار خوب رو انجام میدیم، کار بد رو ترک، به اخلاق فضیلیه متصف میشیم، از اخلاق رذیلیه پرهیز میکنیم. در چنین حالتی برای ما تذکر پیدا میشه و ما به وسیله تذکر عالم میشیم با اون چیزهایی که علم نداشتیم. پس توجه کنید، علم پیدا میکنیم به خوبی عمل یا خوبی اخلاق، بدی عملی و بدی اخلاقی. این علم رو مورد عمل قرار میدیم، عمل صالح. منشأ میشه تذکر پیدا کنیم به چیزهایی که عالم نیستیم عالم بشیم در حد لیاقتمون. آیه قرآن هم همینه میگه، من عمل به ما علم، البته آیه آیه نیست، من عمل به ما علم و رسه الله علم ما لم یعلم. این یه حدیثه، اگر کسی به علمش عمل کند اونی رو که ندانسته خدا به صورت ارث بهش میده. یعنی چی؟ یعنی دیگه احتیاج به کسب هم نداره، مثل این که از قبلی ها ارث میبره یا از عقول عالیه ارث میبره، دیگه احتیاج به کسب هم نداره، همینجور رایگان در اختیارش قرار داده میشه. این همین حرفیست که ما داریم میزنیم، یا همون تذکریست که ما داریم میدیم. اگر انسانی بر اثر علم به اخلاق خوب تبعیت کرد از اون اخلاق و بر اثر علم به اخلاق بد پرهیز کرد از اون اخلاق، این ورثه علم ما لم یعلم، خدا علم اون چرا که نمیدانست بهش میده. ما لم یعلم یعنی علم اون چه که نمیدانست، یعنی جاهل بود. گاهی از اوقات هم ما لم یعلم تفسیر میشه با اون چه که با کسب دانسته نمیشود، یعنی اگر هم کسب کنید بهتون داده نمیشه. علمیست که باید افاضه‌ای باشه، با کس به دست نمیاد. اما این جورجه ها تعبیر میکنن به ما لم تکونو تعلمون، نبودید که بدانید. این تکونو توش میاد، علمی که ما قابلیتشون نداشتیم با کس میتونیم به دست بیاریم. اینو وقتی میخواد بیان کنیم میگه لم تکونو تعلمون، علمی که نبودید بدانید، نه علمی که نداشتید.
علم رو میگن اون چیزی که از درون خود جوشه، اون چیزی که بیرون میگیره میگن اون دانش و دانایی و سواده. علم اون چیزی که از درون میجوشه و فقط هم استفاده برای خود شخصه.
بله. حالا اینم اشاره میکنم الان خود ایشون هم گفته این مطلب که پس علمی خدا به ما میدهد بر اثر تذکر که دیگه کسبی نیست. همونطور که خود شما الان اشاره کردید ایشون هم بیان میکنه که این علم مربوط به فطرت ماست، یعنی خداوند این علم رو در فطرت ما نهاده، منتها فعلا ما از او غافلیم. وقتی که ما شرایط تذکر رو فراهم میکنیم خدا ما رو متوجه به اون دارایی که بالقوه در ما نهاده میکنه و ما بالفعل متوجه میشیم اون عالم میشیم که کسبی در کار نیست، بلکه آنچه در فطرت ما بالقوه نهاده شده بالفعل میشه که اینو ما اسمش میذاریم تذکر، تذکر آنچه را که داریم منتها ازش غافلیم. این عمل صالح و اخلاق حسنه منشأ میشود که این قفلت ما برطرف بشه، نه چیزی از بیرون دریافت کنیم بلکه دارایی های فطری خودمون رو توجه کنیم. این اسمش تذکره، که تذکر غیر از کسبه. خب این مرحله اول بود که در مرحله اول توجه شدید ما از ناحیه عمل به تذکر رسیدیم و عملمون از ناحیه فکر بود، پس ثمره فکر ما شد عمل، ثمره عمل ما شد تذکر و به دست آوردن آنچه که در فطرت داشتیم، و تذکر مبتنی شد بر عمل، عمل هم که ثمره فکر بود مبتنی شد بر فکر. خب سومین مطلبی هم که مصنف گفت همین بود که تذکر منشأش فکر است، یا به قول خودش دستیابی به ثمره فکر، دستیابی به ثمره فکر به وسیله تذکر. اون دومین قسم که مربوط به نظر اونو بعدن که رسیدم عرض میکنم، و اما ظفر به ثمره الفکر فهو علا نوعین، ظفر یعنی دستیابی به ثمره‌ای که فکر داره، هو علا نوعین، دو نوعه، یعنی دو جور ما به ثمره فکر میرسیم، یکی ثمره‌ای که عملی است، یکی ثمره‌ای که نظری است. اما احد هما که عملی است، العمل به مقتضی العلم الحاصل بالفکر صائب، ما علم داریم، بله فکر میکنیم، اشتباه گفتم علم داریم، فکر میکنیم، فکر مطابق واقع و علم برای اون حاصل میشه، علم حاصل میشه که این کار خوبه یا بده، علم حاصل میشه که این اخلاق اخلاق فضیلی است یا رذیلی است، بعد به مقتضای این علممون عمل میکنیم، یعنی اونجا که میگه خوبه مرتکب میشیم، اونجا که میگه بده ترک میکنیم. عمل به مقتضای این علم منشأ تذکر میشه، عمل به مقتضای این علم منشأ تذکر میشه و ما متذکر اموری میشیم که تا حالا نمیدونستیم، اگرچه داشتیمش ولی بالقوه داشتیم ازش غافل بودیم. این روایت هم همینه میگه، میگه اگر عمل صالح انجام بدید و به آنچه که عالمید عمل کنید، آنچه را که نمیدانستید خدا در اختیارتون میذاره. حالا به چه در اختیارتون میذاره؟ به تذکر، چه مورد بحث ماست. احد هما یکی از اون دو دستیابی به ثمره فکر این است که عمل کنیم به مقتضای علم، اون علمی که با فکر حاصل شده و فکر صائب، یعنی فکر مطابق واقع، فکری که در اعمال و اخلاق داشتن، یا علم، این فعل اعمال و اخلاق متعلق به فکر بگیرین درسته، متعلق به علم هم بگیرین درسته، فکر در اعمال و اخلاق کردن یا علمی درباره اعمال اخلاق بر اثر فکر به دست آوردن، حالا به مقتضای این علم عمل میکنه. فانهو یعنی این علم که از طریق این چنین فکری به دست میاد، یوجب العمل صالح، باعث عمل صالح میشه و این عمل صالح باعث علم پیدا کردن به اموری میشود که معلوم ما نبودند و ما به اونها عالم میشیم از طریق تذکر. ایشون میفهمه فانهو یعنی این علم صائب، علم حاصل از فکر صائب موجب عمل صالح می شود، و کسی که عمل صالح کند علومی که در اختیارش نیست در اختیارش قرار داده می شود. من عمل به ما علم و رسه الله علم ما لم یعلم، خدا به او علم ما لم یعلم رو ارث می دهد، یعنی بدون احتیاج به تکسب در اختیارش می گذارد. به تذکر متعلق به ورسه هست، چگونه خداوند به او علم را، علم ما لم یعلم را ارث می دهد؟ به تذکر لما فی الفطره. اینطور نیست که او را وادار کنه بره دو مرتبه درس بخونه، بلکه متذکرش می کند به آنچه در فطرت خودش دارد، به علمی که در فطرت خودش دارد. نه، به تذکر تو روایت نیست، به تذکر عبارت شارحه. بله؟ بله، متعلق به شعر نداره، عبارت شارحه که متعلق به ورثه و زخ. شارح عبارت روایت رو به عنوان اینکه جزء عبارت خودش آورده، اقتباس از روایت کرده، ولی مکمل عبارت خودش قرار داده، یعنی به عبارت قبلش مرتبطه، به عبارت بعدش مرتبطه، چندوی عبارتی از خودش منتها اقتباسا از روایت. لذا میتونیم عبارت قبل خودش رو به این عبارت روایت ببندیم، عبارت بعد رو هم میتونیم به روایت ببندیم، چون به منزله عبارت خود شارحه، اگرچه از روایت گرفته ولی تو لای عبارت خودش آورده، قبل و بعد عبارت این روایت رو عبارت خودش قرار داده، این وسط رو هم به منزله عبارت خودش گرفته. لذا این وسطی که روایت هم میتونه مرتبط بشه به قبل که هست، هم میتونه مرتبط بشه به بعد که بازم هست. ایشون بله ممکنه غیبی هم باشه، تعیین نمی کنیم که چه نوع علمی، فقط میگیم علمی که در فطرتش بوده او رو متذکر فطرتش میکنه. اما اینکه حالا اون علم از علوم غریبه است که با کسب مثلا به دست میاد، یا از علوم لدنی است که بی کسب به دست میاد، یا از علوم ظاهره است که با کسب راحت به دست میاد، این دیگه ایشون بیان نمی کنه. آنچه در فطرتش هست بدون اینکه تعیین کنه، ممکنه اونی که شما میگید باشه، ممکنه یه چیز دیگه باشه. علی علوم مسلم علوم واقعیه، علومی که خداوند در فطرت ما نهاده علوم واقعیه، علوم خیالی و اعتباری و اینها که گاهی مخالف واقع در میاد نیست، علوم علوم واقعیه. اما علومی که مطالعه نمی‌دونیمش خدا به ما میده.
علوم حقیقی بگید بهتر نیست از واقعی؟
بگید حقیقی، بگید علوم حقیقی، بازم در مقابل علوم اعتباری است. این اصطلاحاتی که ما میخونیم نیست، این اصطلاحات که علم نیست. ممکنه علمی بهش بده که منشأ یه حرفه و کسب بشه، ممکنه، ولی عرض میکنم هر چیزی که قابلیتشو داشته باشیم و در فطرتمون وجود داشته باشه، خدا ما رو به اون آگاه میکنه. بازم نه همه آنچه در فطرتمون به مقدار لیاقت، اگر لیاقتمون وسیع بود بیشتر، لیاقتمون کمتر بکنده. ولی حالا این علم چه نوع علمی است، هر چی هست، اون دیگه الان مطرح نمی کنیم. فقط می دونیم علم به اصطلاحات نیست، علم به اصطلاحات علم نیست. این اصطلاحاتی که ما بشر نشستیم دور هم یه اصطلاحی جعل کردیم و بسیاری از وقتامون رو صرف دریافت همین اصطلاحات می کنیم. اصطلاح فقه داریم، اصطلاح اخلاق داریم، اصطلاح فلسفه داریم، مدتی طول میشه تا ما این اصطلاحات یاد بگیریم که ایشون هم علوم واقعی نیستن، بعدا بریم از طریق این اصطلاحات علوم واقعی رو به دست بگیریم. این اصطلاحات رو ما نمیاموزن، ولی واقعیت هایی رو که ما از طریق این اصطلاحات میتونیم به دست بگیریم، صافترش و بهترش رو در اختیار ما قرار میدن. علم به اصطلاحات علم نیست، علم حقیقی نیست، علم به ساختار خود بشره. مثلا من اصطلاح گذاشتم که جوهر فرد به جز لایتجزا بگن، خب اصلا این اصطلاحات من یاد نمیگیرم با اون علمی که خدا به ارث میده. اون واقعیت ها به من نشون میده، یعنی نشون میده جسم از هیولا و صورت ترکیب شده یا از اجزای لایه تجزا و جواد فردی تشکیل شده. اون واقعیت رو من نشون میده ولی اصطلاح نشون نمیده. یعنی جسم من نشون میده، حالا با هر اصطلاحی میخوام اسمشو بذارم. و من فرض کنم مرکب از جواد فردی، متکلم میگه که مرکب از جواد فردی، فیزیو میگه مرکب از جزء لایه تجزا است. این آقایی که جسمو امروز هم میگه مرکب از اتمه، اون آقایی که این جسم دیده و ترکیبش از اجزا دیده، نه اسم اتم بلده، نه اسم جزء لایه تجزا بلده، نه جوهر فرد بلده، این اصطلاحات بلد نیست، ولی حقیقت داره میابه. این علم حقیقی که احتیاج به اصطلاحات هم نداره، اینا رو خدا به اسم میده. چرا تذکر میابد؟ چرا تذکر پیدا میکنه؟ لتنور و صفاء الحاصل و العمل الصالح، چون باطنش نورانی شده، باطنش صفا پیدا کرده، اون کدورت هایی که مربوط به ماده است پاک شده. تنور و صفا از کجا آمده؟ بالعمل صالح، باب سببی است، یعنی به سبب عمل صالحی که انجام داده این تنور باطن براش پیدا شده و اون پرده هایی که روی اون علوم فطری وجود داشته صفا پیدا کرده، برطرف شده، اون کدورت هایی که به صورت پرده بوده برطرف شده، اون باطن صاف شده، انسان آنچرا که در باطنش هست میابد. این نحوه ارث دادنه. ارث دادن این نیست که خدا از اون بالا یه چیزی الغا میکنه تو نفس من، بلکه اون کدورت ها رو پاک میکنه تا آنچه که از اول الغا شده بود من بیابم. و ثانی
کشف وجوب دیگه.
بله، کشف وجوب که همون نورانی شدن، همان کشف حجاب، همان اینطور نیست که نورانی بشیم بعد کشف حجاب بشه. نورانی شدن یعنی کشف حجاب، کشف حجاب یعنی نورانی شدن، دو چیز نیست. یکی بیان اون، یکی دیگه است. و ثانی یعنی ثمره دوم، که ثمره فکره. یا به تعبیر دیگه ثمره استعدادی است که خداوند در این موجود قرار داده، استعداد نظری، استعداد دریافت علوم. خداوند انسان ها رو طوری آفریده که نسبت به بعض معلومات استعداد دریافت داشته باشه. منتها این بعض معلومات برای گروهی کمه، برای گروهی متوسطه، برای گروهی زیاده، چون استعدادا مختلفه. یکی میبینید در طول عمر زحمت هم میکشه معلومات متوسطی یا کمی به دست بیاره، یکی دیگه در طول عمرش همون مقدار زحمت یا یه خود کمتر هم زحمت میشه میبینید معلومات بیشتری به دست بیاره. این در فکرت هر انسانی این استعدادها نهفته است. حالا ایشون میفرماد که این استعداد فطری منشأ می شود که ما معارفی رو به دست بیاریم. استعداد فطری منشأ به دست آوردن معارف می شود و این استعداد فطری همون فکره که به ما آمادگی میده. شاید بتونیم بگیم فکر همون به کار گرفتن استعداده، که استعداد در هر کسی در حد خاصی هست، ولی بعضی اصلا به کارش هم نمیگیرن، ولی استعداد قوی باشه به کارش نمیگیره، خب این دارای علم نمیشه. فکر یعنی به کار گرفتن اون استعداد فطری. ثمره این استعداد حصول معارف است، نه عمل صالح. عمل صالح مال فرض قبل بود، این به دست آوردن معارف ثمره فکر. اون ثمره فکر قبلا این بود که ثمره فکر این بود که من عالم میشم به خوب و بد، بعد از عالم شدن عمل صالح انجام میدم و بعد این عمل صالح منشأ تذکر و علم میشه. الان اینو نمیخوام بگیم، الان دیگه بحثی از عمل صالح نیست. اگر فکر کنم اون استعدادی که خدا به من داده فعال میشه، این استعداد فعال شده به فعلیت میرسه، به فعلیت که رسید معارفی برای من حاصل میشه که اون معارف از طریق تذکر میاد. اینجا دیگه معارف از تذکر گرفته شده، تذکر از عمل صالح گرفته نشده، تذکر از فکر یعنی به کار گرفتن استعداد پیدا شده. این ملاحظه میکنید این دیگه ثمره فکر هست ولی ثمره عملی نیست، ثمره نظریه. بازم از فکر شروع کردن، فکر کردم استعداد رو به کار گرفتم، خداوند علم رو القا کرد از طریق تذکر. الان حالا اون بحث شما رو من بعدم برسم، این تیکر تمومش کنم. الان توجه شدید که ما با فکر اون استعداد رو فعال میکنی و با القا الهی اون استعداد ما رو به مستعد الله که علمه میرسونه. صرف استعداد کافی نیست، صرف اقدام هم کافی نیست، افاضه از جانب خدا لازمه. ولی اگه افاضه لازم نبود هر کسی که فکر میکرد به حق میرسید، در حالی که میبینیم خیلی ها فکر میکنن بعد از فکر تازه مطلب باطل نصیبشون میشه یا لااقل هیچ مطلبی نصیبشون نمیشه. تا اون افاضه نباشه نصیبی از علم برای شخص حاصل نمیشه. خب پس توجه کردید که تذکر و اون نصیب علمی که خدا به ما میدهد و حفاظی میکند مستند شد به فکر، یا مستند شد به ثمره فکر. ثمره فکر اون تحریک استعداد بود، تحریک استعداد ثمره فکر بود، علمی که خدا به ما داد در پی این ثمره بود. ثمره فکر در اون چند خط قبل عمل صالح بود و به دنبال عمل صالح علم به ما داده شد تذکرن. ثمره فکر در این بحثی که الان میکنیم به کار گرفتن استعداد شد و نتیجه به کار گرفتن استعداد حصول علم شد از باب تذکر. در هر دو وقتی ما ثمره فکر رو به دست آوردیم، تذکر رو پیدا کردیم و از طریق تذکر به علم رسیدیم. اما در یکی ثمره فکر عمل صالح بود، در یکی ثمره فکر به کار گرفتن استعداد بود. اما فرمایش شما، اجازه بدید من بعد از اینکه متن خوندم مطرحش کنم، چون یه خورده خارج از بحثه و شاید جوابشم اگر شماها ادامه بدین طول بکشه. من سعی ندارم که زیاد جوابشو طول بدم چون قبلا بحث کردم، یه وقت ممکن ادامه داده بشه طول بکشه. و ثانی حصول المعارف والحقائق. الکامنه فی الاستعداد فطری. دومین چیزی که من از ثمره فکر که بارور شدن استعداد به دست میارم حصول معارف و حقایقی است که کامل است. کامل این مخفی است، نهفته است در استعداد فطری. هر کسی در استعداد فطریش معارف و حقایق خاصی موجوده، بستگی داره به سعه و زیغ این استعداد. بعد اگر فکر کرد نتیجه فکرش به کار گرفتن این استعداده، ثمره فکرش به کار گرفتن این استعداده، و بر این ثمره یعنی به کار گرفتن فکر، به کار گرفتن استعداد، معارف و حقایق کامنه حاصل می شوند از طریق تذکر. این از طریق تذکر رو باید بیاریم چون بحث ما در تذکره. فإن الفکر معدن، آمادگی دارد برای قبول معنایی که، معنا یعنی همون معارف و حقایق، که این معنا افاضه میشند، همینطور خود به خود دست ما نمیان، افاضه میشوند به حسب استعداد، یعنی به اندازه استعداد. فکر رو به کار میگیریم، استعداد شروع میشه، استعداد فعالیت شروع میشه، به اندازه استعداد معنا افاضه میشه. معنا یعنی معارف حقایق. چطوری افاضه میشه؟ علی سبیل تذکر. علی سبیل تذکر مربوط به استعداد نیست، مربوط به فائزه. نه استعداد علی سبیل تذکره، فیضان علم علی سبیل تذکره. و لیس به موجبن، لیس ضمیرش به فکر برمیگرده یا به استعداد برمیگرده یا به هر دو برمیگرده، فکری که استعداد رو بارور کرده. این موجب حصول معنای مطلوب، یعنی موجب حصول اون معارف حقایق نیست. اینطور نیست که من تا فکر کردم، تا استعداد داشتم، بلافاصله دسترسی به اون معارف و حقایق پیدا کنم، بلکه باید اون علم به معارف و حقایق افاضه بشه. تا افاضه نیاد، صرف فکر، صرف داشتن استعداد کافی نیست. و الا، یعنی اگر افاضه این علی سبیل تذکر واقع نشود، باید لازمش اینه که هر طالب بالفکری واجد علم باشه. در حالی که ما خیلی طالب‌ها رو می‌بینیم که به باطل رسیدن، بعضیشون رو می‌بینیم که اصلا به ثمر نرسیدن، نه به باطل دسترسی پیدا کردن نه به حق. اون کسانی که به حق دسترسی پیدا می‌کنن، حاصل فکر خالی نیست، حاصل استعداد خالی نیست. فکر و استعداد به علاوه افاضه، افاضه حتما باید باشه. و الا یعنی اگه افاضه نباشه، همونطور که عرض کردیم، هر استعدادی یا هر فکری به نتیجه نمی‌رسه. و الا یعنی اگر افاضه لازم نبود و فکر یا استعداد کافی بود، لکان کل طالب، این مقدم، لکان کل طالب بالفکر واجدن این تالی. لازم می آمد که هر کسی که به وسیله فکر طلب کند واجد هم بشود، یعنی به علم برسد. بعد میگه بلیسه که از آله، یعنی به تالی باطلون. این چنین نیست که هر کی فکر کرد به حق رسید. دلیل میاره بر بطلان تالی، دلیلش اینه، فإن غیر المستعد لا یعود الفکر الیه بشیء. کسی که استعداد نداره، فکر به او چیزی عود نمیدهد و چیزی رو به او تحویل نمیده. باید استعداد باشد تا فکر بتواند منشأ علم بشود. این فعل غیر المستعد رو من دلیل گرفتم برای بطلان تالی. دلیل بطلان تالی نگیرید، اون بطلان تالی واضحه که کل طالب بالفکر واجد نیست. این واضحه، نتیجه میده که مقدم هم باطله، یعنی اگر افاضه نباشد علمی نیست. مطلوب ما همین بود که اگر افاضه نباشه، صرف استعداد کافی نیست. این فعین غیر المستعد بیان این است که فکر که استعداد رو بارور میکند معد است. فکر با اون استعداد معد است برای افاضه. چرا فکر معد روشنه؟ چون کسی که فکر نداره استعداد نداره، یا به تعبیر بهتر استعداد نداره فکرم بکنه اثری نداره. پس اون فکر، اون استعداد فطری رو باید فعال کنه تا بعد از اینکه استعداد فطری فعال شد، از طریق تذکر بهش معارف و حقایق داده بشه. فإن غیر المستعد لا یعود الفکر الیه بشیء. کسی که مستعد نباشد، فکر به سمت او چیزی رو ارجاع نمیدهد، چیزی رو عود نمیدهد و در اختیارش نمیگذاره. فکر تنها کافی نیست، استعداد لازمه. گفتیم فکر و استعداد تنها کافی نیست، افاضه لازمه. فالفکر انما یثمر المعارف والحقائق اولا للمستعد، ثانیا بتذکر. یعنی فکر تنها کافی نیست برای به دست آوردن معارف و حقایق. اولا استدلال لازم است، ثانیا به وسیله تذکر و افاضه باید انسان به معارف برسه. اینطور نیست که استعدادم کافی باشه. استعدادم که باشه بازم باید معنای فائض علی سبیل تذکر به انسان افاضه بشه. پس اینطور شد، فکر به علاوه استعداد، به علاوه افاضه‌ای که علی سبیل تذکر است، منشأ پیدایش معارف و حقایق کاملی می شود. پس معارف و حقایق یعنی علوم رو تذکرن از طریق فکر، یا به عبارت دیگه از طریق ثمره فکر به دست آوردیم. پس اینم یکی از جاهایی است که ثمره فکر به ما کمک میکند برای تذکر. عمل صالح ثمره فکر بود، معین بود برای تذکر، این استعداد و افاضه هم ثمره فکره، اینم معین میشه برای تذکر. پس دو تا معین تذکر رو در اینجا یافتیم، یکی عملی بود یکی نظری بود. پس ظفر به ثمره و نتیجه فکر، دسترسی به ثمره فکر از دو راه ممکنه، یکی از راه عمل، یکی هم از راه علم. وقت در این صورت دسترسی پیدا میکنیم به تذکر و علومی که تا حالا ازشون غافل بودیم. خب تا اینجا معلوم شد سه تا عامل برای تذکر داریم، که یه عامل این موعظه پذیری بود که در جلسه قبل خونده بودیم، دو عامل دیگر در این جلسه خوندیم. یکی این که بصیرت برامون پیدا بشه که بتونیم عبرت بگیریم، دوم این که از ثمره فکرمون استفاده ببریم. در این حالت تذکری برای ما پیدا میشه و ما به اون چه که نمیدونستیم عالم میشیم و به عبارت دیگه متذکر میشیم. این که من هی لفظ عالم رو تبدیل میکنم به تذکر، چون بحثمون در تذکره، عالم شدن رو تبدیل میکنم به متذکر شدن تا مناسب بحث بشه، و الا مطلب همون عالم شدنه. اون تا عالم شدن به نفع تذکر، چون بحثمون در تذکر این رو بیان میکنیم. خب حالا چطور می شود که انسان از موعظه استفاده می کند؟ چطور می شود که انسان بصیرت پیدا می کند برای عبرت گرفتن؟ چطور می شود که انسان ثمره فکر رو بچینه، مثل این که میوه از درخت می چینه و از این ثمره چیده شده استفاده کنه؟ اینا مطالبی است که در جلسات آینده باید مطرح بشه. می شود.